خب شما گزارشی مطلبی چیز خاصی نداری؟ باش، ایرادی نیست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عليه نتوكل وعنده مفاتح القلوب، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الهداة المهديين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. خدمت همه سروران گرامی، خواهران ارجمند سلام عرض میکنم و امیدوارم حال همتون خوب باشه. همینطور سلام عرض می کنم خدمت خانواده های گرامی شما، همسران، پدران، مادران، فرزندان. انشالله که اونها هم در عافیت کامل، در صحت کامل بوده باشند. خواهرانی که زحمت بیکشن به صورت نوشتاری سلام میفرستن، خدمت اونها هم سلام ویژه دارم. امیدوارم که اون بزرگواران هم مشمول بهترین لطف و رحمت و عنایت پروردگار متعال باشند. در جلسه قبل ما نکاتی رو پیرامون چگونه برگزار کردن حلقه های تربیتی رو خدمت شما عرض کردیم. اگر اون نکات رعایت بشه، حلقه های با نشاطی خواهید داشت، حلقه هایی که بسیار کمک هست برای اینکه به آرزوهای معنوی خودتون برسید. ما با سابقه طولانی که در مدرسه خدمت شما داشتیم شاهد این نکته بودیم که بسیاری از شما، تقریبا قریب به اتفاق شما، هدفتون از اومدن به حوزه همون تزکیه نفس بوده، همون تقرب به خدای متعال بوده، وصال به پروردگار بوده، ربانی شدن بوده، الهی شدن بوده. آرزوتون این بوده که عبد صالح پروردگار باشید، مطیع پروردگار باشید، مانند انبیا و اولیا و بزرگانی که مخلص دینند، مجاهد در راه دینند و سرشون و باطنشون و درونشون متصل به حضرت حق هست، شما هم همونجوری باشید. برای این اومدید حوزه اکثر شما. بعضی از اینایی که بعدها حوزه رو ترک کردن، انگیزه های مختلفی داشتن، ولی اکثر اونها کسانی بودن که حس کردن به این هدف خودشون نزدیک نمیشن، در مسیر این هدف قرار نگرفتن و اونطور که دلشون میخواد راه رو نمیتونن برن، لذا سرد شدن آهسته آهسته و رها کردن. بعضی ها هم خب مشکلاتی پیش اومد. ما لازم هست آسیب شناسی بکنیم و کردیم و دیدیم و چشمای خودمون دیدیم، با گوشای خودمون شنیدیم، از خود همون خواهرها شنیدیم که چرا آرام آرام سرد شدن و چرا حوزه رو ترک کردن. اون آسیب شناسی الان باید بیاد توی این حلقه های تربیتی و خدمت شما گفته بشه. لازم هست به گونه ای رفتار بکنیم، به گونه ای برنامه ها رو پیش ببریم که اون آسیب ها تکرار نشه، نه برای مسئولین آسیب ها تکرار بشه، نه برای خود خواهرها اون آسیب ها تکرار بشه. در نتیجه بتوانیم به اون اهدافی که از ابتدا پیش بینی کردیم، از ابتدا دلمون میخواست به اونجا برسیم، اونها همواره احساس بکنیم که داریم بهش نزدیک میشیم. یکی از اون چیزهایی که در حدیثی که الان مشغول شرح اون هستیم، اجازه بدید حدیث رو بخونیم و به بعضی از گوشه های این حدیث اشاره بکنیم، سپس وارد اون نکاتی رو که در نظر داریم در قالب شرح حدیث به اونها بپردازیم. خواهش ما اینه که سروران عزیزان این بحث رو به عنوان یه بحثی که فقط گفته میشه و شنیده میشه و نیم ساعت 40 دقیقه وقت شما پر میشه تلقی نفرمایید، اینجوری باش برخورد نکنید. این رو به عنوان سرآغاز کار قرار بدید، یعنی نکات کاربردی و عملی رو که ما از گذشتگان عرض کردم آسیب شناسی کردیم، بیایم اینجا در خدمت شما و شما اون آسیب‌ها رو ترک بکنید، دور بکنید، تا انشاءالله درصد رسیدن ما به اهداف ما بیشتر بشه. احتمال این که از اهدافمون دور بشیم کمتر بشه. به خصوص اون دسته از خواهرانی که واقعا عاشق پروردگارن، خدای متعال رو دوست دارن، دل پاکی دارن، اخلاق پاکیزه‌ای دارن، مخلص هستند، عفیفه هستند، پاک دامن هستند و در نیت هاشون غیر از خدا نیت دیگری ندارند، این دسته از خواهران که واقعا بین شما بسیار زیادند و آرزو دارن یک فرصتی برای اینا پیش بیاد تقرب به خدا بجویند، اونها از این مسائل خیلی استقبال بکنن و همینطور که عرض میکنم همینطور پیش برن. به حدیث ششم رسیدیم، صفحه 37 کتاب راه تهذیب. در این روایت که صحیحه سلیمان ابن خالد هست، امام صادق علیه السلام اسم رو بر زبان آوردن، اسم چهار نفر رو، زراره، ابو بصیر، محمد ابن مسلم و برید ابن معاویه. اسم چهار نفر رو امام صادق علیه السلام آوردن و از اینا ستایش به عمل آوردن. خب سوال اینه، اینها چیکار کرده بودن که امام صادق علیه السلام اسم اینا رو آوردن و از اینها ستایش به عمل آوردن؟ خود امام علیه السلام بیان فرمودن که چرا اینها شایسته ستایش هستند. می فرماید که ما احد احیا ذکرنا و احادیث ابی، هیچ کس ذکر ما رو، یاد ما رو زنده نکرد و احادیث پدرم رو احیا نکرد، زنده نکرد، جز این چهار نفر، جز زراره و ابو بصیر و محمد ابن مسلم و برید. بعد امام علیه السلام فرمودن که ولولا هؤلاء ما كان احد يستنبط هذا، اگر این چهار نفر نبودن احکام الهی، معارف دین استنباط نمیشد. هؤلاء حفاظ الدین و امناء ابي على حلال الله و حرامه، اینها حافظان دینند، مرزبانان دینند، امینان پدرم بر حلال خدا و حرام خدا بودند. و هم السابقون الینا فی الدنیا، اینها از دیگران سبقت گرفتند، اومدن پیش ما. و السابقون الینا فی الاخره، اینها در آخرت هم از بقیه سبقت میگیرند و پیش ما خواهند اومد. خب میبینید که امام علیه السلام از این چهار نفر به عمل آورده به خاطر اینی که اینا دین رو فهمیدن، اینا آمدن به حوزه های علمیه و درس خوندن، درس یاد گرفتند، شاگردی کردند و آرام آرام آل و الان کسانی هستند که دانش آموختگان حوزوی محسوب میشن و الان دارن از دین حفاظت میکنن. کدوم دین؟ همون دینی که اینها استنباط میکنن. امام علیه السلام میفرماید استنباط میکنن، یعنی تولید علم میکنن. سوالهای جدیدی که در جامعه پیدا میشه، اینا جواب اون سوالها رو از درسهایی که خوندن استنباط میکنن، استخراج میکنن و امین هستند، خیانت نمیکنند. خب امام علیه السلام میفرماید که اینها جلوتر از دیگران اومدن پیش ما و شروع کردن به درس خوندن. و هم السابقون الینا فی الدنیا، اینها از دیگران سبقت گرفتن در اومدن به نزد ما. این همین کاری که شما کردید، شما هم از دیگران سبقت گرفتید. اگر دنیا رو مثال نزنیم، فقط کشور خودمون رو مثال بزنیم، از چند میلیون انسان شما سبقت گرفتید اومدید حوزه؟ آیا متوجه هستید که شما هم مثل این چهار نفری که امام صادق علیه السلام از اینا تعریف میکنن، از اینها مدح به عمل میارن، شما مثل اینا هستید؟ شما هم از دیگران سبقت گرفتید اومدید نزد امام صادق علیه السلام، اومدید به این مدارس؟ قدر خودتون رو بدونید. تا اینجا رو شما سبقت گرفتید از دیگران، تردیدی نیست. در آخرت هم از دیگران سبقت میگیرید، متصل میشید به امام صادق علیه السلام. منتها این وسط باید همون کاری که این چهار نفر کردن شما هم بکنید، و الا این اول به اون آخر وصل نمیشه و ما به هدف نمیرسیم. اینجاست که خیلی باید ما حواسمونو جمع بکنیم، دقت بکنیم، همون راهی که اونا رفتن ما هم بریم. حالا اینجاست که میخوام اون نکاتی رو که عرض کردم جلسه گذشته گفتیم، بعضی نکات هم باقی مونده این جلسه بگیم، از همینجاست که میخوام وارد اون نکات بشم، چون چیزهایی هست که کم و بیش برای دیگرانم پیش میاد، برای این چهار نفرم شاید پیش اومده باشه. لذا ما باید به این نکات توجه کنیم. بعد از این چند جلسه‌ای که داشتیم، سروران عزیز، بزرگواران، ارجمندان، بعد از این چند جلسه‌ای که داشتیم، حالا واقعا جای این سوال هست، آیا کسانی که این بحث رو دنبال کردن، آیا ممکنه از آمدن به حوزه سرد بشن و بخوان حوزه رو ترک بکنن؟ آیا این چند جلسه‌ای که داشتیم واقعا کافی نبود برای اینکه عظیم بودن، بزرگ بودن نعمت آمدن به حوزه رو عنایت بفرمایند، توجه کنند؟ آیا بعد از این ممکنه، یعنی بعد از اینکه عنایت کردن، ورودشون به حوزه این همه عظیم و گرانقدره، ارجمنده، ارزشمنده، گرانسنگه. ممکنه یه روزی به خاطر حوادث مختلف ترک بکنن؟ اینو عنایت داشته باشید. ما نمیتونیم هر هفته بیایم این بحث رو خدمت شما داشته باشیم. آرام آرام باید این بحث رو ترک بکنیم، وارد بحث بعدی بشیم. هر بحثی رو که مطرح میکنیم دیگه باید شما در درون خودتون اون رو نهادینه بکنید، دیگه نیاز به تکرار اون بحث نباشه. بنابراین تا اینجای کار دیگه نباید کسی نسبت به اومدنش به حوزه علمیه احساس کم و کاستی بکنه، شک بکنه در انتخاب خودش، شک کنه که آیا این که ما حوزه رو انتخاب کردیم خوب بود یا نبود، آیا بهتر نبود میرفتیم اون جای دیگر، اون رشته دیگر، اون مکان دیگر، اون مؤسسه دیگر، اون آموزشگاه دیگر، اون کار دیگر، آیا بهتر نبود؟ دیگه الان نباید کسی در این زمینه تردید به خودش راه بده. الان باید به محض اینکه این کلاس تموم شد واقعا مهر رو برداره، به سجده بره و خدا رو شکر بکنه که با اینکه نمیدونست، این تفاصیل رو نمیدونست، این اطلاعات رو در رابطه با عظیم بودن نعمت ورود به حوزه نمیدونست، ولی اومد به حوزه و خدا رو شکر بکنه از اینکه خداوند دست او رو گرفت آورد او رو حوزه. و الان میفهمه که اگر عالم به غیبم بود همین گزینه رو انتخاب بکرد، اگر همه اطلاعات دنیا رو در اختیار می داشت باز هم همین گزینه رو انتخاب می کرد. آیا این شادمانی نداره؟ بدون این که این همه اطلاعات داشته باشه گزینه درست رو انتخاب کرد و این هدایت خداوند بود. دیگه الان نباید کسی تردید بکنه بود یا نبود. الان باید سجده شکر به جا بیاره از این که انتخابش درست بوده و الان باید بره این که سرعت خودش رو در این راهی که انتخاب کرده یک سرعت مطمئنه قرار بده تا بتونه در زمان معین به هدف خودش نائل بشه. دیگه تردیدها رو که ها رو از خودش دور بکنه. این الان باید کمترین نتیجه‌ای باشه که ما از بحثمون میگیریم. امیدوارم همه بزرگوارانی که بحث رو دارن دنبال میکنن به این نتیجه رسیده باشن. اگر غیر از این هست چیزهای دیگری هم وجود داره میتونن منتقل بکنن به خانم آمیزه. بعد حالا ایشون به نحوی که صلاح میدونن ما این چهار نفری که امام صادق علیه السلام از اینا مدح به عمل میاره، این چهار نفر فکر نکنید عزیزان من، فکر نکنید این چهار نفر آدمای بیکاری بودن اومدن حوزه. فکر نکنید اینها خانواده نداشتن، اینها زندگی نداشتن اومدن حوزه. فکر نکنید اینها درد نداشتن، اینها سختی نداشتن، اینها تحت فشار نبودن. چرا؟ همه این مشکلاتی که همه این چیزایی رو که اشاره کردیم اینا هم داشتن. ابوبصیر نابینا بود. کدام یکی از ما نابینا هستیم؟ با وجود نابینایی زحمت کشید، هر روز آمد پای درس، درساشو خوند. و خودش رو به این مرحله متعالی رسون. اصلا اجازه بدید به شما یک واقعیتی رو عرض بکنم. اون واقعیت اینه که اینهایی که تحت فشار نیستند، فرصت دارن و فقط میخوان در بین فرصتهایی که دارن یک کار انجام بدن، مثلا بیان درس بخونن. اگر شما زندگی اینا رو نگاه کنید، غالبا اینا موفق نیستند. غالبا آدمهای موفقن که تحت فشار بودن، تحت فشارهای کارهای مختلف بودند، زندگیشو باید اداره میکرد، بچهشو باید میبرد مثلا خونه مادرش میگذاشت، فشارهای مختلف بر او وارد میشد، کارهای مختلف داشت، مریضی داشت، مادرش مریض بود، مشکلات مالی داشت، همه این فشارها وجود داشت و در دل اون فشارها اینا رشد کردند. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه مثال میزنن، میگن که اون گلهایی که توی گلخونه ها پرورش دادی میشن، اونا رو مقایسه بکنید با نهال ها و گیاهانی که در جنگل می رویند. اونایی که در جنگل می رویند تو اون سرما، تو اون گرما، تو اون باران چقدر مقاوم می شن در مقابل این گلهای گلخانه ای. بعد می فرماین که وقتی سوزانده می شن، حرارتی که اون درختای جنگلی دارن کجا؟ با این گیاهانی که توی گلخانه ها پرورش دادی میشن کجا؟ بعد زغالی که از اون به دست میاد کجا؟ زغالی که از این به دست میاد کجا؟ فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. توی سختی ها هست که آدم ها رشد میکنن. مرحوم سنائی خیلی قشنگ میگه، میگه هر خسی از رنگ و رفتاری بدین ره کی رسد، هر کسی از یه ادا اطواری چگونه ممکنه به این درجات عالی برسه؟ نه، ممکن نیست. درد باید صبر و سوز و مرد باید گامزن. میگه دردی آدم باید پیدا بکنه که صبر و سوز باشه، صبر رو بسوزونه، ولی در این حال باید گام ورداره. ساعت بسیار میباید کشیدن انتظار تا که در جوف صدف باران شود در عدن. چقدر آدم باید بشینه انتظار بکشه تا در دل صدف یک قطره باران بشه در عدن؟ چقدر؟ چند ساعت؟ میگه همین جور درس خوندن، همین جور انتظار کشیدن داره، زحمت کشیدن لازم داره. سالها باید که تا یک سنگ اصلی زافتاب لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن. سالها وقت لازم داره که یک سنگی در لایه‌های زیرین خاک بره و آرام آرام لعل بشه. ماه‌ها باید که تا یک پنبه دانه زاب و خاک شاهدی را حله گردد یا شهیدی را کفن. روزها باید که تا یک مشت پشم از پشت میش زاهدی را خرقه گردد یا حماری را رسن. عمرها باید که تا یک کودکی از روی طبع عالمی دانا شود یا شاعری شیرین سخن. قرنها باید که تا از پشت آدم نطفه‌ای بلوفای کرد گردد یا شود بیس قرن. زود حاصل نمیشه، تحمل کنید، صبوری به خرج بدید تا برسید. بهرها داشتیم به محض اینکه احساس میکنن اون جوری نیست، حالا یا از ناحیه استاد، استادی که دلشون میخوان اونطوری نیست، حالا اون اطلاعاتی که دوست دارن استاد داشته باشه اونطور نیست، یا فضا اونطور که دلشون میخواد نیست، یا آموزش اونطور که دلشون میخواد نیست، یا درس ها اونطور که دلشون میخواد نیست، یا ساعت های درسی اونطور که دلشون میخواد نیست. آقا با چند تا از این نیست ها یک بار تصمیم میگیرن رها کنن. آقا هنوز خیلی زوده، واقعا زوده. یا این که وقتی اینجوری میشه درس و بحث تحت شعاع قرار میگیره، دنبال اینن که با این صحبت کنن، با اون صحبت بکنن، استاد عوض بکنن. اینها همه حواس پرتیه، اینا همش باعث میشه که شما به اون رسید. تحمل کنید، من نمیگم اقدام نکنید. چرا؟ آرام آرام با مدیر مدرسه در میان بگذارید، اونا هم در جریان قرار. اما اینطور نباشه که اون هدف اصلی تحت شعاع مسئله قرار و اذیت بشید. اصلا شاید خداوند اینطور مقرر کرده که شما در این شرایط، این شرایط برای شما تحمل کنید. همونطور که نمیدونستید شما رو حوزه آورد، الانم نمیدونید که همین خوبه برای شما. ما همه چیز رو نمیدونیم، ما همه آینده رو نمیدونیم، ما همه لایه ایرین و باطن این عالم رو نمیدونیم. شتاب نکن. بنابراین یکی از درس های بزرگی که لازم هست فرا بگیریم، بالا بردن آستانی صبرمون هست. تاب آوریمون رو باید افزایش بدیم، تحمل پذیریمون رو باید گسترش بدیم. نباید حالا حالا چیزی بر اراده ما تأثیر بگذاره. نقطه ضعف انسان اون وقتی هست که از حالت تعادل خارج میشه. وقتی از حالت تعادل خارج شد، تصمیماتی میگیره نادرست، افکاری به سراغش میاد نادرست، کارهایی انجام میده نادرست، حرفایی میزنه نادرست. اجازه ندید این نقطه ضعف در شما پیدا بشه. از نقطه اعتدال خارج بشید، نقطه ضعف شما هست. کی آدم از نقطه اعتدال خارج میشه؟ گرفتار نقطه ضعف میشه. اون وقتی که عصبانی بشه، اون وقتی که تحملش پایین بیاد، اون وقتی که دنبال این چیزایی که عرض کردم بیفته. خیلی حواستون باشه، نگذارید این اتفاقات برای شما بیفته. بنابراین همونطور که عرض کردم، این چهار نفر رو شما ببینید، اینا هم زندگی داشتن، اینا هم باید مخارج زندگیشون رو تأمین میکردن، ولی در این حال تحمل کردن، به این مراحل عالی رسیدن که امام صادق علیه السلام فرمود در آخرت اینها نسبت به دیگران پیشی میگیرن و به سوی ما میان. خب الان هم اگر امام صادق علیه السلام بودن بین ما چجوری میتونستیم به امام صادق علیه السلام نزدیک بشیم؟ غیر از راه درسه، غیر از راه علمه، چجوری میشه نزدیک شد؟ اگر جاهل باشیم کنار امام علیه السلام من بشینیم، فرسنگ ها از او دوریم، یار اندر بر و من گرد جهان میگردم، از اون قبیل میشه. ولی گر در یمنی چو با منی پیش منی. الان ما پیش امام صادق علیه السلامیم اگر مشغول این درس و بحث هستیم. اگر امام علیه السلام بین ما بود، راه نزدیک شدن به امام علیه السلام همین بود که این چهار نفر انجام بدن، و راهش هم همین بود، صبر بکنن، تحمل کنن، این درس ها رو بخونن، راه تهذیب رو طی بکنن و بعد برسن به همین جا. بنابراین تاب‌آوریتون رو گسترش بدید، بالا ببرید، خیلی تحمل پذیریتون افزایش پیدا کنه، در منزل، در بیرون، بین خودتون و خودتون، بین خودتون و خانوادتون، بین خودتون و دوستانتون، کم نیارید. یک نکته دیگه هم عرض بکنم جلسه رو به پایان ببرم. اون نکته اینه که در حلقه های تربیتیتون یکی از نکاتی که باید رعایت بکنید اینه که هرگز در صدد قانع کردن دیگران بر نیایید. نخواهید که بقیه خواهران رو قانع کنید، این کار نکنید. تمام تلاش شما این باشه، تمام کوشش شما این باشه که فضای محبت آمیز و آرام و منطقی رو فراهم بکنید تا بتونن همه حرفشون رو بزنن، همه بتونن حرفای همدیگر رو بشنون، همه اولا بتونن با آرامش، بدون استرس، بدون نگرانی اندیشه هاشون رو، افکار خودشون رو در جلسه بیان بکنن و همه امکان داشته باشه اونا رو بشنون. این عالی ترین فضاست. حالا ما بشنویم، ما فکر کنیم، لازم نیست حتما جواب بدیم. بنابراین در این صدد بر نیایید که جواب اونا رو بدید، اونا رو قانع کنید. نه، شما حرفتون رو بزنید، اونم حرف خودش رو بزنه، همه میشنویم و بعد فرصتی میشه که هممون قدرت انتخابمون رو بالا ببریم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. قرآن میگه بشارت بده به اونایی که آرا رو میشنون، اندیشه ها رو میشنون و میتوانن بهترینش رو انتخاب کنن. همه ما در این فضای اطمینان بخش میتوانیم به بهترین نقطه نظرها دست پیدا کنیم. تلاش کنید فضایی رو ایجاد بکنید که همه بتونن اندیشه های خودشون و آرای خودشون رو بیان کنن. بعضی از خواهرها خجالتی هن. اگر این فضا پیدا نشه، اگر نگران باشن، استرس داشته باشن، حرف نمیزنن. شما فضا رو فراهم بکنید، همه حرف بزنن، همه بشنون. خب وقتی همه حرف زدن، بسیار خوب، این بحث تموم شد، وارد بحث بعدی بشید. لازم نیست حتما یه دونه رو به عنوان نتیجه اعلام بکنید. خداوند همه شما رو حفظ بکنه. و این مطالبی رو که گفتیم اینها آسیب هایی هست که در دوره های قبلی گاهی احساس می شده که به وجود اومده و مانع پیشرفت خواهران شده. ما این آسیب ها رو به این صورتی که خدمت شما عرض می کنیم تحلیل می کنیم تا انشاءالله شما بتوانید از این مراحل ساده تر و راحت تر و عالمانه تر عبور کنید. خداوند همه شما رو حفظ کنه. والحمدلله رب العالمین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل